به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که توفیق شد و میتونیم با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری مهمان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. امیدوارم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید، ضمن اینکه نقطه نظرات خودتون رو حتما به اطلاع ما برسونید تا انشالله بتونیم برنامه‌ای رو تقدیمتون بکنیم که ابتداءً مورد عنایت حضرت حجت واقع بشه و بعد از اون هم انشالله رضایت خاطر شما عزیزان رو به همراه داشته باشه. دوستان بنده در خلال برنامه برای شما زیرنویس خواهند کرد راه‌های ارتباطی با این برنامه رو و امیدواریم که نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما رو بتونیم بشنویم و قطعاً انشالله به اونها عمل خواهیم کرد. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، استاد گرانقدر و دوست داشتنی حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی، و میریم که انشالله گفتگومون را آغاز بکنیم و در محضر ایشون یاد بگیریم و مستفیض بشیم. سلام علیکم و رحمت الله، دلتنگتون بودم، هفته پیش قسمت نشد، توفیق نداشتم برسم خدمتتون، خیلی خوشحالم مجدد میبینمت.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما. منم دلم تنگ شده بود، در این حال عرض ادب و سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. انشالله که یه بحث خوبی رو در کنار شما ارائه بدیم. ایام هم که دیگه ایام ذلحجه و ایام شادی انشاءالله، و ایامی است که ذکر و نام امیرالمومنین بیشتر شنیده میشه، بیشتر بیان میشه. انشالله ما هم بتونیم جزء هم گویندگان این فضائل و این مناقب باشیم، هم جزء شنوندگانش
انشالله. همونطور که دو هفته پیش گفتم، از همون موقع تبریک گفتم که پیشا پیش اون دهه ولایت رو، به این دلیل که بتونیم از الان آماده بشیم انشالله. همونطور که گفتم، پذیرایی که مد نظرمونه، هدیه‌هایی که مد نظرمونه، سیدا دیگه کم کم پول نوار رو دارن آماده میکنن و سفارش میدن و دنبالش هستن، و این اتفاق خیلی لذت بخشه. وقتی من حقیقتا میبینم پیج‌های مختلف توی فضای مجازی یک شمارش گذاشتن، روز شماری تا عید قدیر، و هر روز به این بهونه یک بیت شعر راجع به امیرالمؤمنین میذارن از روایات مد امیرالمؤمنین، و خیلی لذت بخشه حقیقتا شنیدن اینها و چه فضائلی داره که بارها راجع بهش ذکر شده. و امیدواریم که این اتفاق بیفته، و همیشه حالا همه از الان شاید میگن خب خدای ما رو به محرم برسون، قطعا اینجوریه، این آرزومونه تا اینجا که اومدیم برسیم و عزاداری بکنیم، ولی چقدر لذت بخشه که بتونیم روز به روز بیشتر درک بکنیم عید قدیر رو، که اصلا یه چیز عجیب غریبیه، یعنی هر سال هم که راجبش حرف میزنیم کم میاریم مطلب، و اونم به خاطر وجود امیرالمومنین. اسم امیرالمومنین اومد، نمیتونم خودم رو کنترل کنم اینقدر که دوست دارم حضرت رو، و بگیم یکم راجب امیرالمومنین بگیم بعد بیایم تو بحثمون. حیفه واقعا.
خیلی پیشنهادهایی که حالا چون ما یکی دو تا برنامه داریم تا قدیر، خیلی از پیشنهادهایی که توی جلوه دادن قدیر داره ارائه میشه، که اتفاقا خیلی نکته خوبیه، ارائه خدمات. من یه موقعی مسجد میخواستم بسازم، یکی از اساتید یه نکته گفت، خیلی نکته خوبی بود، برای من راهگشا بود. به من گفت مردم خدمات راحت تر از پول میدن، پول سختشونه، ولی طرف اگر مثلا یه شغلی، یه فنی، یه حرفه‌ای داشته باشه، خیلی راحت تر میتونه تو اون زمینه بیاد کمک بکنه. مثلا دارم میگم، نمیدونم، من الان نرخا رو بلد نیستم،
ولی آره خاطرم هست اتفاقا تو برنامه گفتم،
آره اینو قبلا هم گفتم، که مثلا اگر به یک بنایی بگی که آقا 1,000,000 تومان بده، شاید سختش باشه، اما بگی بیا یه روز کار کن، خیلی راحت تر. شما بیایی تو فضای قدیر، هر کسی فکر بکنه تو شغل خودش، تو کار خودش، تو فنی که بلده، بیاد آقا به خاطر امیرالمؤمنین اون خدمات رو رایگان ارائه بده. یه پزشک اگه اعلام بکنه بگه آقا من آقا 1 روز مینشینم، آقا 365 روز برام منه، 364 روزش برام من، یه روزش برای امیرالمومنین، من میشینم مریض میبینم، مثلا روز قبل قدیر، یه هفته قبل قدیر، ولی این عنوانه رو بیان کنم، به خاطر قدیر سه‌شنبه ویزیت رایگانه، درد سر داره، شلوغ میشه، از این اشکالی نداره، اینا هم به خاطر صدر سر شیعیان امیرالمومنین، هیچ ایرادی نداره. کسی که میتونه مثلا تو مغازش آقا یه همچین کاری خدمتی باش فکر کرد دیگه.
حالا هر کسی تو
هر این حال که منو دوچار چالش هم نکنه، دوچار گرفتاریم نکنه، یه راننده تاکسیه، یه میکانیکه، یه مهندسه، یه طلبه است، هر کسی، یه خانم خانه‌داره میتونه آقا مثلا دوتا کیله برنج بیشتر بپزه، سه روز مونده به قدیر، به عشق امیرالمومنین، روز دوتا پرس غذا بده بیرون، روزی یه پرس غذا بده بیرون. اصلا مهم نیست مقدارش، اصلا حجمش مهم نیست، هرچند که باید اونهایی که فضای کلان دارن، پول کلان دارن، باید کلان نگر هم باشن. اما اگر این یه فرهنگ بشه، مثلا حالا پارسال دیدم تو تهران یه حرکت عظیمی در رابطه با قدیر اتفاق افتاده، انشاءالله باز هم ایجاد بشه که اون کلان نگریه سر جاش، اون شاید عرصه کلان، مدیریت کلان، ولی من به اندازه خودم چقدر میتونم کار بکنم این روز فرهنگش کنیم، بعد این رو در بین فرزندان خودمون هم ترویجش کنیم. آب بابا تو میتونی این کار رو برای قدیر بکنی، این مقدار تو همین دو پرس قضا تو یه کمکی میتونی بکنی، حتی میتونی مثلا از پول تو جیبیت بدی. این تفکر اگر ساری و جاری شد و یه جوری به صورت عمومی و فرهنگ عمومی شد، شما میبینید وقت دیگه یه هفته قبل از قدیر کمه، 10 روز قبل از قدیر کمه، حتی بعدش تا مباهله هم میبینید میشه ادامه دار باشه. افرادی که نذرهای مختلف میکنن، وقفهای مختلف میکنن، کارهای مختلف میکنن به عشق امیرالمومنین، انشالله این اتفاق بیفته و انشالله هممون بتونیم مروج قدیر باشیم
انشالله. نکات خیلی خوبی بود، استفاده میکنیم. پارسال هم خاطرم هست راجبش صحبت کردیم که آقا از خودمون شروع بکنیم، ولی یک پرچم بزنیم در خونمون، در به منزل، تو کوچه، که بدونن آقا ما این ولایت رو الحمدلله داریم و افتخار بکنیم. هرچند که میدونیم متاسفانه آخر زمان جریانات عجیب غریبی رخ میده، خیلی ها به دلایل مختلف اصلا دیگه جرأت شاید ابراز این محبت رو ندارن، اما پشیمون نمیشیم قطعا. یعنی این معامله رو بکنیم پشیمون نمیشیم، چون اتفاقات عجیبی میبینیم که حالا جای بحثش باشه برای اینکه انشالله اگه فرصتی بود در برنامه های بعدی موضوعات بعدمون بپردازیم به موضوع برنامه. دلم داره از الان تنگ میشه به این دلیل که جلسات طولانی رو اومدیم و رسیدیم به ایستگاه پایانی رزق بی‌نظیر. یعنی دیگه موردها رو گفتیم، برای هر کدوم چند جلسه وقت گذاشتیم و دیگه رسیدیم به آخرین نکته در کلام حضرت رسول و بپردازیم به مورد دهم و بحث سخا که آغاز کردید هفته گذشته و انشالله امشب ادامهش رو داشته باشیم.
خب همین که فرمودید، یعنی دهمین مورد از آثار محبت ورزیدن به اهل بیت عصمت و طهارت که تو وجود ما باید باشه، حضرت فرمود از سخا، سخاوتمندی. جلسه گذشته چند تا نکته ای رو عرض کردم. یکی از نکاتی که حالا دوست دارم امروز عرض کنم این است که آدم های سخاوتمند منتخبین خدا، خدا اونها رو انتخاب میکنه، اونها رو از بین همه جداشون میکنه. ببینید تعابیر چقدر قشنگه. وجود اقدس و نازنین امیرالمومنین فرمود از سخا و شجاعه قرائز و شریفه یزعها الله سبحانه فی من احبه و امتحنه. بفرماید سخاوت و شجاعت جزی غرایز خیلی شریفن که خدا در میان کسانی که جداشون کرده، انتخابشون کرده، هم دوستشون داره هم امتحانشون رو خوب پس دادن قرار میده. شما ببینید این سخاوتمندی که تو طول تاریخ چقدر این سخاوتمندی مردم باعث شده این دین به دست ما برسه. وقف هایی که صورت گرفته در رابطه با ابا عبدالله الحسین، در رابطه با دین، مسجد وقف کرده، حسینیه وقف کرده، زمین وقف کرده، هرچند که الان خیلی داره وقف به بیراهه میره. گاهی مواقع ماها ولو اینکه یه چیزی شاید قانونی باشه، درستان باشه، اما اثر منفی میگذاره. اثر حالا مثلا این خبرهایی که اخیراً منتشر شد در رابطه با یه موقوفه ای، آدم دلش خون میشه که ما توجه نداریم که شما به واسطه یک چنین اتفاقی داری ریشه وقف رو میزنی. الان وقف واقعا کمه، یعنی مردم وقف نمی کنن. در صورتی که مردم بیدینی نشدن، دین مدارن، دوست هم دارن، علاقه مندن، اما اطمینان ندارن. تو وقتی اطمینان، من چند وقت پیش اصفهان بودم، یکی از دوستان از من درخواست کرد که آقا در رابطه با وقف صحبت کنید، ما موقوفه نداریم. ولی امامزاده خیلی مفصل و خوبی بود. گفتم آقا اطمینان، این که مردم بدونن این پولی که دارن میندازن تو ذریح، در این حال که داره خرج خیلی مسائل عمرانی میشه، آقا خدمات به من زائرم میدید.
اصلا
یعنی من زائر هم دارم از این پولی که میندازم تو ذریح یا کارتی که میکشم یا صله‌ای که دارم میدم، منم بهره مندم. خب حالا من از پول خودم بهره مند نیستم، آقای حسینی رفتن سری قبل پولی دادن، من از پول ایشون دارم بهره برداری میکنم، یه نفر دیگه هم از پول من. این خب وقتی تبدیل به یه فرهنگ عمومی بشه، همه دارن لذت میبرن، شما مطمئن باشین اتفاق میفته. یعنی این که هی به مردم بگیم آقا وقف کنید، خب آقا این اثر و نماد بیرونیش کجاست؟ این جهاد تبیینی که حالا این همه داره تأکید میشه روش، نسبت به این که آقا ما موقوفه های گذشتگان رو چیکار کردیم باهاش؟ آقا شما سر سفره وقف 1000 سال پیش نشستید، خب بگین، بیان کنید. خود این تبیینه باعث میشه فرهنگ وقف که اصلا اتفاقا جزء فرهنگ های سخاوتمندان است، یعنی شما دارید وقف میکنید و دارید سخاوت به خرج میدید، خرج دینتون میکنید، ممکنه خودت بهره برداری نکنی اما نسل های بعد بهره برداری میکنن. اون تعبیری که نسبت به وجود اقدس و نازنین امیرالمومنین هست که حضرت آمدن دو تا مزرعه، حالا اون رعیت حضرت نقل میکنه خیلی عجیبه که حضرت آمدن برای باز کردن این شریان های آب، رفتن چندین بار خودشون این آبهایی که حالا گلولای گرفته بود دیگه، آب خوب نمیمد تو زمین کشاورزی حضرت، حضرت رفتن خیلی به سختی این شریان ها رو باز کردن، که بعد تعبیر اون صحابه حضرت و رعیت حضرت اینه که مانند گردن شتر شروع کرد آب اومدن. بعد حضرت فرمودن من هر دوی این باغ‌ها رو وقف کردم در راه خدا، برای اینکه منفعت ببرن، عموم مردم بیان بهره برداری کنن. که جالبه، یه نامه داره معاویه به ابا عبدالله که میگه که میدونم دوتا مزرعه بزرگ پدرت داره، اونها رو میتونی بفروشی و خیلی هزینه هات رو تأمین کنی، خیلی خرجات رو تأمین کنی. که ابا عبدالله تو یه جوابی داره به معاویه که اونها رو پدرم در زمان خودشون وقف عموم مردم کردن و من حق فروش اینها رو ندارم، اینها منفعت عام برای مردم، عام المنفعه است، باید بیان بهره برداری کنن. رفقا ببینید، گاهی مواقع ما از کیسه دیگران سخاوتمند میشیم. گفت خرج که از کیسه مهمان بود، خاتم تائی شدن آسان بود. گاهی مواقع سر سفره وقف دیگران ما داریم سخاوتمندانه خرج میکنیم، این سخاوت نیست.
آفر.
شما این خبرهایی که بعضی مواقع میگم دل آدم به درد میاد، آخه چرا؟ مثلا آقا در رابطه بانک ها خبرهایی منتشر شد که آقا مثلا یه بانک تو طول یک سال 11 مرتبه به کارمنداش وام داده. این سخاوتمندیه؟ به ظاهر آره دیگه، خیلی اون
هوایی مثلا کارمنداشو داره دم مدیریه.
آره، مدیر عامل اون بانک، چون یه شعبه که نبوده، یه عنوان بانک، من نمیدونم چه بانکی بوده، اعلام هم نشد، یه عنوان بانکی. این همه ما بانک داریم، خصوصی، دولتی، اینها، یه عنوان بانکی. آقا 11 مرتبه، آقا چرا؟ آقا وام بدیم با نرخ سود 0% باز پرداخت 20 ساله.
اچه.
آقا آره سخاوتمنده اون آقایی که امضا کرده برای کارمندش، ولی کلی جوانهای ما برای وام ازدواجشون هنوز کلی دغدغه دارن. الان هم میگن نمیدونم آقا مثلا یه زامن بس، دوتا زامن، نمیدونم حالا بی از بس که عمل نمیشه آدم اصلا گوش نمیده که چی داری میگی، چون میدونم که برم بانک باز همون آش و همون کاسه است. طرف چقدر به من چند روز پیش میگفت آقا من آخه بابا من تو این شهر غریبم، تو شهر خودم بودم، آره افراد بودن، اقواممون بودن، کاسب بودن، کارمند، من اینجا کسی ها ندارم، اینا از من زامن کارمند میخوان، زامن کاسب میخوان، خب من کسی سراغ ندارم، باید چی کار کنم؟ ببینید آقا اون طرفش آدم میبینه آره انگار سخاوتمندانه، نه آقا این سخاوتمندی نیست، این خلافه، این تو داری اصلا مردم رو بدبین میکنی، نگاه اون جوان رو داری به همه چی بد میکنی وقتی این خبره میاد بیرون. بله ممکنه، بله دشمن خباثت میکنه، ممکنه بعضی هاش اصلا جو سازی باشه، ولی آقا من میبینم هیچ کیم تکذیب نمیکنه.
دقیقا
وقتی مثلا میگن که قبلا سالها پیش میگفتن آقا 50% تسهیلات قرض الحسنه به خود کارمندای بانک‌ها داده میشه. آقا این عنوان قرض الحسنه عنوان معنوی، بار دینی داره، تو داری از این بار دینی استفاده میکنی. من حسابم آقا قرض الحسنه، غالب مردم اینه دیگه، یعنی غیر افرادی که کاسبن، چک دارن و با پولشون دارن کار میکنن، ما بقیه مردم حسابشون حساب قرض الحسنه است. تو یه عنوان شرعی و یه عنوان دینی انتخاب کردی، مردم دارن آقا پول میذارن به این عنوان، میگه آقا این پول اگه دو روز هم تو حساب من موند، اگه من یه خرجی هم نکردم، خیالم راحت، این با آقای حسینی قرض الحسنه داده میشه، با آقای فلان، با همه. خب این مقدار بعد میبینه نه بابا جان، اصلا یه مسیر دیگه ای داره میره، یه مسیری که تو دلت بخواد سخاوتمندانه خرج کنی داری خرج میکنی، این بده. بعد میبینی آقا فرهنگ قرض الحسنه میمیره توی جامعه ای. چرا؟ چون تورم داری ایجاد میکنی. من 1,000,000 به شما سخاوتمندانه، بحثم سخاوت دیگه های آقایون خانوم های بیننده عزیز، من دوست دارم به شما 1,000,000 قرض بدم، میخوام 1 ماه دیگه ازت پس بگیرم، 5 ماه دیگه ازت پس بگیرم. آقا 5 ماه دیگه که شما داری 1,000,000 به من برمیگردونی، 1,000,000 1,000,000 نیست. چرا؟ چون تورم بهش خورده، تورم 50% که دیگه
ماشاءالله کم هم نمیخوره،
میمیره.
آره این... نه حالا گفتی 5 ماه دیگه، بابا فرداش دیگه اون ارزش نداره. حالا
میگم آقا این 1,000,000 دیگه 1,000,000 نیست. بعد میگیم آقا این تورم از کجاست؟ میگن عمده بانک هاست. میگه خب بانک ها چجوری تورم ایجاد میکنه؟ میگه آقا اینا اهل سفته بازی هن، اهل سوداگری هن. میگه مثلا نمونه شو میشه برامون بگید؟ میگه بله، مثلا تورم تو مسکن رو میبینید تو طی 10 سال 17 برابر شده مسکن؟ میگم آره. میگه خب فکر میکنه اینا کی؟ بنگاه، تو بنگاه معاملات ملکی اینا بردن بالا؟ میگه نه بابا جان، 3,000 واحد مسکونی فقط 3 تا بانک دارن.
عجب.
خب این که نمیاد پایین شهر یه شهر بخره، این میره بالا شهر تهران میخره، بعد باهاش بازی میکنن دیگه. اینا رو که ما دیگه بلدیم، اینقدر که دیگه میفهمیم که او وقت از سود حاصله ای از اینها یه چند درصدش رو وام میدن، هی پول رو پول میگذارن، خودش ایجاد تورم میکنه. 3,000 واحد میدونی یعنی چی؟ وقت تازه 3 تاش میانگی میشه هر بانکی 1,000 تا، بقیه چی؟ خب یه موج ایجاد میکنه تو اجتماع. این دیگه آقا تو داری سخاوت رو میکشی تو جامعه، نکن این کار رو. تو قرض الحسنه رو داری میمیرانی، تو وقف رو داری ذبح میکنی.
ارتباط خیلی جالبی رو اشاره کردید، یعنی برای من خیلی جالب شد این که این دو تا نکته رو من بگیرم از حرفای شما، وام بگیرم و بگم. یکی این که گفتید از خیلی از سخاوت دیگران، مثل چی؟ مثل اینکه شما یه پولی رو به من میبخشید و در اختیار من در واقع میذارید و از من میخواید این رو مثلا خرج کن، یا برو مثلا به فلان هیئت فلان جلسه کمک کن. بعد من میرم اونجا، دیدید که عمدتاً مسئولینی که همچین منصبی رو در واقع بر عهده میگیرن یه حالتی رو پیدا میکنه که طرف میکنه خب این خودش الان داره این کارو میکنه و یک جایگاه و شخصیت و مقام خاصی میگیره و این یک اثری داره، یعنی میبینی مثلا اون نگاه اون اثر. بعد به قول شما مثلا من میگم فلانی حالا تو اینقدر، من اینقدر بیشتر میدم. خب تو کارت شاید ظاهر خوب باشه ولی برای خودت نم، خودت این وسط چی؟ یعنی نشون میده که به قول شما اون سخاوت باز مربوط به من نمیشه، یعنی اون ذات من رو در واقع در بر نمیگیره. اما مسئله دوم قرض الحسنه‌ای که اشاره کردید، متاسفانه این عدم اطمینانی کاری کرده به قول شما آدم دیگه به برادرش با تردید پول قرض میده. یعنی تو جامعه داریم میبینیم دیگه، یه جور بابا زمان قدیم طرف میدید همسایه مثلا پول نداره یه چیزی میفروخت از خودش بدون اینکه خودش بفهمه میرفت بهش میداد، ولی الان یه جوری شده که این اطمینان کامل رفته زیر سوال. نمیدونم ضامن میترسه بره ضامن بشه، اصلا شرایط جامعه اصلا یه جوری شده که همش داره میده کنار. بعد به قول شما ما میگیم چرا وقت نداریم یا چرا سخاوت نداریم، و خیلی جالبه کسایی هم که سخاوت به خرج میدن فوری آماج دشمنی ها و نمیدونم ناسزاها میاد سمتشون که نه چرا شما این پول به فقرا ندادید. کم نمیبینیم دیگه.
ببین اصلا قرآن سید بزرگوار تکلیف ما رو با یه آیه مشخص کرد، میفرماید و مما رزقناهم ينفقون، از اون پولی که برای خودت اهل انفاق باش، نه از پول من، نه از پول ملت. تو کلاس داری با پول من میگذاری، تو داری دفتر خودت رو زیبا میکنی، دکورشو عوض میکنی، با ماشین خوب میری میایی، با تو با پول من داری قیافه میگیری، با پول خودت قیافه بگیر. ببینید آقا ما گم کردیم سوراخ دعا رو. من میخوام عرض کنم، من داریم بحث سخاوت رو مطرح میکنیم، این که میفرماد الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین کسانی هستند که سرپرست اونها، کسانی هستند که به حکم ریاست بر اونها رو دارن، زمامدار اونها. خب آقا اگر یه فرهنگی تو جامعه ایجاد شد، فرهنگ قرض، فرهنگ وقف، فرهنگ این که من بتونم دستگیری بکنم، اولش باید تو توسط قانونگذار این اتفاق بیفته. با دستورالعمل که حل نمیشه که. شما حالا ببینید مثلا ما میریم آقا صفویه، واقعا آدم میبینه اینا چقدر تلاشگر بودن نسبت به این که آقا نمادهای دینی حفظ بشه. خب آقا یه سلسله بودن دیگه. خب این نرخ تورم آقا آزاردهنده است، این نه اقتصاد مردم رو داره از بین میبره، دین مردم رو تو زمینه‌های مختلف داره از بین میبره، فرهنگ دینداری که ما داریم ازش حرف میزنیم رو داره از بین میبره. طرف این که شما میگید مثلا کسی به برادرش اطمینان نداره، نه دوستم داره کمک کنه، میگه آقا من این وجه رو بدم واقعا این بنده خدا بخواد به مستحبش عمل نکنه، چون مستحبه دیگه، من اگه 1,000,000 از شما گرفتم مثلا 2 ماه دیگه دارم پس میدم، من این 100 تومن بذارم
این تو حدیث روایت
بله بله قیدی نزنم، شما هم چیزی به من نگفتی، اما من میخوام این فرهنگ رو در شما ایجاد بکنم که اگه پس فردا یکی دیگه هم اومد به شما گفت، شما با آغوش باز بهش بدید. حتی یعنی صاحب شریعت فکر همین ایام تورم هم کرده که آقا من واقعا 2 ماه بعد 1,000,000 هم 1,000,000 نیست. خب شما وقتی این فرهنگ رو میبینید، میبینید آدم میبینه که همه میفتن دنبال این که میگن این پوله بی ارزشه. ببین دیگه مردم به خورده طلا خریدن میفتن، یا پول نگه نداری یا پول نگه داشتن ضرر. راست میگه. خب بعد حالا پول نگه داشتن ضرره، من بیام پول بدم به شما تازه تنم هم بلرزه که پس فردا نتونی بهم بدی، فرنگی هم شما شاید میره. خیلی تعارف نداریم که. مثلا الان وقفی که هر چی داریم سر سفره گذشتگانه، چند درصد مردم حاضرن وقف بکنن؟ من یه موقعی نمیدونم، حالا ممکنه آیونی که متصدی امور وقف و اوقاف هستن شاید این حرف رو رد کنن، نمیدونم، اما حرف بیراهی هم نیست. یکی از مسئولین اوقاف یه موقعی به من میگفت، میگفت آقا 60% درآمدهای وقفی هزینه بالاسری مجموعه است، کارمند و برق و آب و گاز و ساختمون و میز و صندلی و کامپیوتر و بالا و پایین. واقعا این به نظر واقف داره عمل میشه؟
میخواستم هم نمیگم یکی از چیزایی که باعث این میشه، من یه دقیقا دوستی داشتم که ایشون میگم من به هیچ شما مؤسسه خیریه رو قبول ندارم، و وقتی پرسیدم چرا، میگفت چون که از همون پول من میدن، مثلا میدن، یعنی همشون نمیدن برای خیریه، برای نمیدونم حقوق کارمنداشو داره از پول من میده فلان چیز، و جرأت نمیکرد، میگفت ترجیح میدم بدم ولو کمتر ولو نمیدونم دیرتر، ولی خودم برم پیدا بکنم اون آدم رو بدم.
یه جنبش دیگه استراره، طبیعیه. وقتی شما فضات فضای گسترده ای شد، قاعدتا اینجور چیزا این هزینه ها رو داری، یعنی بل اجبار شما همچین هزینه هایی داری. اما آقا ما میبینیم تورم تو اون قصه هم هست، هر کسی یه اتاق، یه سیستم، یه کولر گازی، یه الان ساعت کاری ادارات رو که والا با عدم تغییر ساعت، ساعت کاری ادارات شد مثلا ساعت 6 یا 6 و نیم برای بعضی ها. شما ببینید نرخ مصرف برق سراسر کشور اومد پایین. خب چرا؟ مگه همه کشور مثلا الان تو همین قوم ما همه کولر گازی دارن؟ ولی شما یه اداره ببین یه کولر آبی داشته باشه. چرا آخه؟ این از پول کیه؟ این سخاوت رو داریم، فقط سخاوت برای ماست و از جیب دیگران.
آفر.
نه آخه سخاوتمندی از خودت داشته باش. و من ما رزقناهم ينفقون. این که حضرت میفرماد از سخا و شجاعه، این دوتا سخاوتمندی و شجاعت جزء غرایزی است که خدا به کسانی که محب بشونه. و نکته بعدیش خیلی مهمه، و امتحانه، امتحانشون رو تو مسیر دینداری پس دادن. آدمی نیست که همه جا پا بذاره، همه پولیو خرج بکنه، همه پولیو بگیره، نه. و من ما رزقناهم، امتحانشو پس داده. ماها خیلی مواقع امتحانهامون رو پس ندادیم، فلذا یه جایگاهایی رو بهش میرسیم وقت نمیدونیم باید چی کار بکنیم. نمیدونم چقدر وقت داریم برای
همون امر فرمایید.
من یه جمله فقط بگم، من یکی از همین اپلیکیشن های ارتباطی داخلی که خیلی هم مورد اقبال قرار گرفته بود، منو دعوت کردم برای منبر. من 6 جلسه براشون منبر رفتم. یه موقعی مسئولشون به من گفت، این نگاه رو دوست دارم، به من گفت آقا ما بل اجبار بر اثر نمیدونم حوادث روزگار، ما الان اومدیم خط مقدم و مورد اقبال قرار گرفتیم، ما نیازمند به تذکریم، یه مشت جوونیم، تذکر به ما بده ما قره نشیم. این نگاه، نگاه قشنگیه. گاهی مواقع یه عنوانی میگیریم، یه سمتی میگیریم، یه مسئولیتی میگیریم، نمیفهمیم باید چی کار بکنیم.
خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. دوستی داشتم میگفتش که هر موقع میرفتم به واسطه یه حالا کارهایی که کرده بودم، تدریسی که داشتم نمیدونم، اما کارهایی که به طور کلی انجام میدادم، گفتش هر وقت مثلا وارد محیط دانشگاه میشدم به من سلام میکردن، احترام میذاشتن. و خیلی از این نکتهشو من گرفتم و دوست داشتم، این که میگفت هر بار که این اتفاق میافتاد تو دلم میگفتم خدایا نکنه من مغرور بشم فکر کنم خبریه، اگر به من سلام میکنن تو اجازهش رو دادی، تو خواستی، شما این توانایی رو به من دادی که این اتفاق بیفته. و ای کاش این رو بدونیم، حواسمون به این باشه. و ای کاش که تو بحث سخاوتمندی بریم سراغ اهل سخا دیگه. وقتی از اهل بیت صحبت میکنیم نمونه و مثال و الگو کم نداریم، بریم ببینیم سخاوتهاشون رو عجیب و غریبه و چه برکتی میاره. و من یادم تو همین برنامه یه بار اعلام کردم، میشناسم شخصی رو که با اتکای به اهل بیت، با در واقع توسل به اهل بیت و یاد گرفتن و تمسکی که نسبت به اونها داره، تو این شیوه سالیانه چیزی حدود 100 میلیارد تومان هزینه در راه اهل بیت داره میکنه این آدم. و اون سخاوت و به قول شما داره میرسه به دست اهلش، یعنی برای زائرش، برای عزادارش، برای
از جیب خودش
دقیقاً. صاحب یک بیزنس فوق العاده بزرگ و کلان هست و خیلی دل و جرأت میخواد، که حالا تو این بحث اتفاقا میخوام سوال بپرسم و برسیم بهش، اینو یاد بگیریم که چجوری حالا بتونیم بیشتر اهل سخا بشیم و اون تمرینه رو داشته باشیم، دل و جرأتمون رو بیشتر بکنیم. با اجازهتون یک فاصله بگیریم و برگردیم. خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید، یقین دارم مثل من شما هم لذت و بهره میبرید از بیانات استاد رضایی. و بریم و فاصله کوتاهی میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم نفسی تازه میکنیم و برمیگردیم.
بیارم
چطوره؟
جا دارم
کجا بیری؟
شاید به شما در رفتم ممنون
ایدی تو رم بیارم میدم
آقا این زیب زمینیه زیرش خاموشه آقا رضا
رد کن
کیو؟
خودت
عزیزم اون ایدیه
هرچی باشه مگه قرار نبود مدیریت مالی زندگیمون با من باشه؟
زنگ میزنم دارم میرم
سلام اینجا نظری میدم
ساعت 1 تشریف بیارین در خدمتتون هست با شما این که ساعت 1 تشریف بیارین دیگه
ببخشید میتونم بپرسم غذاتون چیه
رستوران که نیست برکتی امیرالمومنینه شما ان شاءالله تشریف بیارین پشیمون نمیشه
آقا غذاتون قرمه است
نه خیر قیمت حالا اجازه دارم برم
بله
تصاویر زیبایی رو دیدیم و پیرامون اطعام قدیری که یادآوری بکنه برامون انشالله از الان بتونیم یک برنامه ریزی رو داشته باشیم یک پلنی رو بچینیم برای اینکه انشالله ما هم سهیم باشیم در اطعام قدیر اطعام بی نظیری که ثواب و اجر و بهره فوق‌العاده‌ای برش ذکر شده و امیدوارم که این بهره رو هممون انشالله داشته باشیم به برکت محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت. بپردازیم ادامه مطلب. سخاوت موضوع خیلی جذابیه از این جهت که روایات متعدد و عجیبی داریم راجع به سخاوت. اما بحث جالب این که یاد یه روایتی افتادم که یه سرشون شاید اصلا اشتباه بگیرن راجع به این بود که اصلا بحث این که دیگه ولخرجی کسایی که در واقع افتخار میکنن به ولخرجی باید طعم نداری رو هم بچشن. و این تفاوت رو دوست دارم حالا اگه بشه تمایزی براش ایجاد بکنیم و بفهمونیم که این یعنی چی اون یعنی چی و این که چجوری سخاوتمن بشیم این که دنبالش
بریم خیلی قشنگ بود این کلیپی که پخش شد خوش سلیقگی رفقای پخش که این همینی که داره سخاوتمندانه اومد اعطا کرد چند تا لیمو آمانی اوورد انقدر مشارکت این از منه این لذت داره اصلا میخوام بگم حضرات اهل بیت حالا شخص امیرالمومنین که خودشون یه مقطعی حاکم بر سرزمین مسلمان ها بودند شما ببینید وقتی حضرت تو جنگ جمل ابوالاسد دوئلیه میگه من حضرت وارد بصره شد بعد از جنگ جمل که حالا جنگ با پیروزی حضرت و حالا اون اتفاقاتی که افتاد وارد بصره شد 2000 نفر بودیم لشکر امیرالمومنین میگه وارد خزانه بصره شد همینجوری کیسه کیسه پول چیده بودند نمیدونستیم رقمش چقدره. حضرت یه نگاه کرد، شروع کرد با اون لحن پرسوز خودشون رو میکرد به این سکه ها، میگفت یا دنیا قری غیری، دیگری رو بفرید برا من تور په نکرده باشی، یا من میدونم دام رو میشناسم. داره با طلاها حضرت حرف میزنه جلو سربازاش، سربازی که جنگیده رزمیده خسته شده، ای چه بسا بدش هم نمیاد این غنیمت زودتر تقسیم بشه، یه چیزی گیرش بیاد. امیرالمومنین شروع کرده داره روزه برای خودش میخونه، برای دل خودش. بعد دستور داد به همه نفری 500 درهم بدند، چون پولا همه نقره بود. نفری 500 تا دادیم، بعد یه 500ی اضافه اومد، دیدیم خود امیرالمومنین نگرفته، اومدیم به خود حضرت. بعدم متوجه شدیم که طبق این ضرب و تقسیمه 6 میلیون درهم بوده توی این خزانه بسره. حضرت کیسه دستش بود. حالا اینجا مختلفه، دو تا تعبیره. یه تعبیر اینه که یه نفر اومد گفت آقا من خیلی دلم میخواست باشم با شما ولی توفیق نداشتم. یه تعبیر دیگه اینه که طرف اومد گفت آقا من با شما بودم، داداشم و برادرم خیلی دوست داشت با شما باشه ولی نشد، دلش با شما بود. حضرت جلوی همه دارن میبینن این 500 سکه رو داد، حالا یا با خودش یا به برادرش بده به داداش. همین که دلت با ما بود انگار با ما بودی، بیا همینم نخواستم، سهم خودم هم نخواستم. یه موقعی به عنوان حاکم داره تقسیم غنیمت میکنه، یه موقعی ملک منه، مال منه، منم مثل سربازم غنیمت گرفتم ولی حاضر نیستم اینو نگه دارم، اینم برای شما. این سخاوته. لذا اینکه شما قبل از اینکه ما بریم این میان برنامه رو ببینیم، حالا ذکری کردید از اون بنده خدا و گفتید خیلی شجاعه، آره اتفاقا روایت همینو میفرماید، میفرماید اشجع الناس از خاخم، شجاعترین مردم اون سخاوتمندترین مردم، اونایی که میتونن از دارایی های خودشون بگذرن. و وقت این دارایی که تو گذشتی، این باعث میشه تو یه فرهنگی داری ایجاد میکنی، اقلش اینه که خانوادت دارن میبینن این سخاوت بندی تو، پسرتو یاد میگیره، دخترتو یاد میگیره، همسرت یاد میگیره، بعد یواش یواش این توسعه پیدا میکنه. من شام شهادت حضرت جواد علیه السلام یه جای منبر داشتم، از مجلس که اومده بیه، مجلس خیلی معمولی، شاید بگم خیلی ساده، خیلی ساده. وقتی از مجلس اومدم بیرون، قضا هم همونجا خودشون پخته بودند و آماده بود که بکشن برای مهماناشون. وقتی اومدم بیرون به صاحب جلسه گفتم که چیکاره مملکتی آقا؟ ما رو من این سال از خیلی همه آقا چیکاره؟ قاف فعلا بیکار. گفتم خدا ایشالله برات بسازه. یه سری نکاتی گفتم که ایشالله گره باز بشه و اینها. گفت حاج آقا ما این مجلس رو 20 ساله داریم، روزه حضرت جواد علیه السلام، امسال خیلی تو مزیقه بودم اما روزم رو ترک نکردم، جلسه روزه برقرار شد، بابت این خوشحالم. ببین آقا این میشه سخاوت، این شجاعته
واقعا، دل و جرأت.
تو نسبت به بیکاری، زن و بچه داری، زندگی داری، خرج داری، اما حاضر نیستی از روزت بگذری. روزمو سبک میگیرم، غذامو یه مقداری میارم سطحشو پایین تر، تو پذیرایی ممکنه یه ذره جفت و جورش، اما روزه باید برقرار بشه. این سخاوتمندیه، نه اینکه تو بیایی از پول مملکت و پول مردم. ما یکی از دردهایی که داریم آقای حسینی، که من اینو اشکالی نداره اینجا بگم، ما دردمون تو مدیران میانیه. یعنی خیلی مواقع نسبت به مدیران کلان مملکت واقعا افراد متدین زیاد داریم، افراد متعهد زیاد داریم، ولی تو مدیران میانی که میاییم آقا خیلی مشکل داریم. و اتفاقا شما میبینید آقا اینا که بهید دارن اتفاقات بدی رو رقم میزنن. بابا یه فکری بکنید نسبت به مثلا الان یه مقداری الان آدم احساس میکنه که این نرخ تورم داره میاد پایین دیگه، مثلا دو ماه حس میکنه آدم دیگه، آقا همونجور که گرونی رو حس میکنی عدم گرونی هم حس میکنی. بله خب یه آرامشی داره برقرار میشه. به خدا حیفه ما سیستم اقتصادیمون میتونه سیستم اقتصادی درستی باشه. گاهی مواقع این آمارها، این ارقام، این سخاوتمندانه خرج کردنها، حاتمگونه خرج کردنها از کیسه ملت، تو سیستم ورزشش آدم نگاه میکنه، تو سیستمهای دیگه نگاه میکنه، آدم تعجب میکنه. مثلا آقا یه مربی میاد میره، بعد تازه مثلا وزیر مصاحبه میکنه میگه اینقدر پول دادیم، این تومن پول دادیم، میلیاردها پول دادیم، بعد تازه میگه این آقا تازه سر این قله یخه. دمتون گرم. این نامیدی میاره. وقت این طرف رو میلرزونه تو امور دینیش. یا اینا رو جلوشو بگیرید. چرا؟ این شجاعته برای خودت باشه، نه برای پول دیگران. بعد حضرت بفرماید ما جبل الله ولیا له الا علی السخاء. بفرماید خمیرمایه اولیاء من با سخاوت. تو سیره حضرات اهل بیت این بگم خیلی قشنگه. حیفه. تو دیدم ننوشته که این عبدالله ابن زبیر بوده یا حالا کسی داره ابن زبیر، یکی از پسران زبیر اومد نزد امیرالمومنین در زمان حکومت امیرالمومنین. خب شما میدونید حالا زبیر رو حضرت بالاخره در کنار خودشون میدیدن و تعابیر نسبت به زبیر، البته تعابیر بد داریم تعابیر خوب داریم، ولی خب بالاخره تو دستگاه امیرالمومنین بوده و بعد حالا اون انحراف ایجاد میشه و جنگ جمل و اینه. میگه یکی از پسران زبیر اومد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من دفترچه حساب و کتاب بابامو داشتم میدیدم، دیدم یه وجه معتنابهی پدرم از پدرتون میخواسته، یعنی از حضرت ابو طالب.
بله
و با بدهکار شما بدهکارید و مطلب کنیم اساس. حضرت امیر فرمودن که بابات آدم راستگویی بود، اگه نوشته درسته. چقدره؟ اینقدر. حضرت دستور دادن از پولشون این وجه بدهکاری پدرشون رو بدن به این آقا، به پسر زبیر، حالا کدومشون بوده نمیدون. این پولو گرفت و رفت. بعد مدتی اومد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا من این دفتر رو دوباره نگاه کردم، من اشتباه دیده بودم، نه پدرم به پدرتون بدهکار بوده، همین بچی که شما، ما همین مبلغ رو شما به پدرتون بدهکار بودیم. حضرت فرمودن خب اشکالی نداره، اون پولی که من به شما دادم به شما بخشیدم برای خودت، بدهکاری پدرم پدرت به پدرم رو هم بهت بخشیدم. پاشو برو. ببینید این سخاوتمندی، آقا بار زندگی کردن. طرف اومده حضرت اطمینانم میکنه، میگه بابات راستگو بود، باشه. بعد میاد میگه اشتباه کردم، باز حضرت میبخشه. یعنی در واقع دو برابر این پول رو بخشیده حضرت، هم پول خودشون رو بخشیدن، هم بدهکاری پدر این آقا رو بخشیدن. ببینید این روحیه سخاوتمندانه رو حضرت داره ارائه میده نسبت به چی؟ نسبت به اموال خودش. وقت همین بابای همین آقا یعنی زبیر و طلحه وقتی میان، با اینکه اینا ارتباط داشتن با حضرت، گفتگو داشتن، سلام علیک داشتن، همشون جز اصحاب پیغمبر بودن، کنار پیغمبر بودن، تو جنگ ها بودن، تو سفرها بودن، تو حضرها بودن، آدم یه صمیمیتی ایجاد میشه دیگه.
بله.
بعد بیان، بعد حکومت بیان، این دیگه خیلی مشهوره، بیان تا میشینن حرف شخصی به تعبیری میخوام از حضرت این چراغ رو خاموش میکنه، بعد چراغ منزل رو روشن میکنه. گفتگوی شما گفتگوی در رابطه با مملکت و پیرامون امور اونها نبود. ببینید چقدر عجیبه. اینجا شما نمیتونید نعوذ بالله نستجی رو بالله به امیرالمومنین بگی بخیل، و در این حال اونجا میتونی بگی سخی. این درس رفیق من، عزیز من، کسی که یه عنوانی داری، یه مسئولیتی داری، ولو یه میز، ولو یه اتاق، اگر تو خونت همینجوری دست و دل بازی میکنی، اینجا تازه نمیتونی همونجوری دست و دل بازی کنی. ولی بعضی مواقع انسان میبینه خیلی فراتر از خونمون داریم دست به دل بازی.
هر چیزی که توی خونه نمیتونستیم و عقده شده رو اونجا سعی میکنیم پیاده کنیم.
من دیدم یکی از خطبای نماز جمعه و ائمه نماز جمعه که حق استادی هم گردن من داره، دیدم تو خطبه های نماز جمعه خیلی توپیده بود به مسئولی، گفته بود چرا وقتی مسئولین از تهران میان شما که هدایا میدید بهشون میرن، دیگه کسی حق نداره تو این استان هدیه بده، هدیه نداره که، اومده به وظیفش عمل بکنه، آقا کارش اینه، بناس بیاد به استان ما از تهران سرکشی بکنه، این وظیفشه دیگه. اگه وظیفش نیومده سفر تفریحی که خب به ما چه، اگه اومده سرکشی بکنه به حوزه‌ای که حوزه مدیریتی، خب وظیفش انجام برجی بشه دیگه، میدید. خیلی خوشم اومد،
خیلی نکته خوبیه،
نکته خوبیه، در این حال نکته دردناکیه که چرا میدید، تا الان چرا دادید که یه نفر وایسه بگه ندید. چه خواهتمندانم، آقا این کار دست صنعت دستی ماست، آقا هدیه بشه، این فرش دستباف ماست، این نمیدونم شیرینی محلی هم. چرا از کی داری؟ عجیب خودتو بدون دستت هم درد نکنه، خیلی سخاوتمند. اما اگه بناس بعدش فاکتور بزنی برای سازمان و برای نهاد و برای به تو چه؟ چرا این کار داری میکنی؟ ما داریم آقا میبینیم دیگه این سیره بزرگانمون، آقا ایام مثلا هدایای مقام معظم رهبری شما ببینید مثلا در آستان قدس، آقا دادن به من تحت عنوان حقیقی من نیست، حقوقی منه، من به عنوان ریاست جمهور این هدایا رو، که بعد سیره شد دیگه، حالا در بین بعضی از رؤسای جمهوری اتفاق افتاد، آقا این الان شما دارید تحت عنوان حقیقی من نه حقوقی من میدید، خب این متعلق به مردم، به مردم ببینن، حالا نمیتونم اینو بدم به کسی، ولی موزه باشه آب ببینن. ببینید آقا اینه، این فرهنگ داره اثر منفی میگذاره تو جامعه، سخاوت رو داریم از بین میبریم. شما تو قصه اربعین
درسته،
یکی از لذتهایی که شما میبرید که شاید کمتر بهش توجه شده باشه، آقا این موچه به یک روستای در عراق اومدن از ملک خودشون دارن هزینه میکنن برای زائر ابا عبدالله، آقا این موکب موکب شخصی منه، من درآمد سالم پس اندازش سالم رو اینه، میخوام نوکری برای ابا عبدالله بکنم، و خدا کنه، خدا کنه به حق خود ابی عبدالله ورود نکنن نهادها و سازمانها و اینه.
آره واقعا،
آقا بذارید مردمی باشه، شما فقط تسهیل کنید همون کار، حالا کاری که دولت اصلا
همون کاری هم که به درستی انجام نمیشه،
آره باید صورت بگیره، نه حالا بالاخره آدم باید ببینه مثلا همین پاسپورت زیارت، گذرنامه زیارت، این اتفاقات مبارکی داره میفته، آقا تسهیل کنید، راه رو باز کنید، ولی مردمی باشه، آقا مردم یاد بگیرن، و البته بلدن الحمدلله که آقا از پول خودم من دارم خرج میکنم، هزینه میکنم. من تو همین قصه ای که حالا گاهی مواقع مثلا برای یه جایی بخوام پول از مردم بگیرم، مثلا برای ساخت و ساز حسینیه این مسجد، حالا غالبا مسجد، اول میگم آقا من خودم این وجه رو میدم، این پول این آقا از من انقدر میتونم بدم، حالا بسم الله هر کی میتونه، هر مقداری میتونه، هر چقدر توان داره. یا علی، اینو درس دادن اهل بیت به ما. جالبه داره که امیرالمومنین تو جنگ یکی داشت با حضرت هم میجنگید، انگار از شمشیر حضرت خیلی خوشش اومد، گفت یا علی حالا تو، یعنی من مترسدم تو رو بکشم، تو مترسدی منو بکشی، تو همین هیروویر. گفت یا علی شمشیرت خیلی خوبه، اینو میدیش به من. حالا معلومه که طرف تو بازی نبوده، واقعا این شمشیره رو خوشش اومده. حضرت شمشیر رو پرت کرد براش. شمشیر میخواستی دیگه، تو شمشیر کنیم شد. یه رو کرد به امیر المومنین گفت آخو واقعا اینو دادی به من؟ چون شمشیره دیگه. گفت الحرب و مکرون، جنگ یه جنبش حیله است. آقا تو معلومه تو بازی نیستی؟ نه منم تو بازی نیستم، بیا. میگه از عصب اومد با این گفت اجازه میدی من رو پات بیفتم؟ من بخواستم مسلمون بشم. تو اینقدر خوبی، اینقدر باحالی، اینقدر سخی، سکار به جنگی ها من اصلا اشتباه کردم دارم تو می جنگم، غلط کردم آخه، تو اصلا چرا من باید با تو به جنگم؟ اومد رو پاهای حضرت خودش رو انداخت، بعد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایمان آورد. ببینید آقا، سخاوتمندی نکته مهمی است تو زندگی ما که الان خیلی داره کم رنگ میشه. خیلی داریم میگم یه جنبش جنبه حاکمیتیه، یه جنبش فرهنگ عمومی مردمه، یه جنبش جنبه مشکلات اقتصادی مردمه، ولی در این حال شدنیه.
خواستم بگم دقیقا، حالا چون حدود 2 دقیقه فرصت داریم، آخرین نکته‌ای که میخواستم بگم همین بود که مثالی که زدیم مثلا از امیرالمومنین و جریان ابن زبیر، یه سری چالشی که امروزه وجود داره و حرفهایی که شاید مردم بزنن اینه که آقا وضعیت اینجوریه، من دلم میخواد ندارم یا نمیتونم، ولی شما بارها هم اشاره کردید، من یادم از تو بحث مختلف هم گفتیم آقا ولو با 1000 تومان. الان این کلیپی هم که دیدیم نشون داد بنده خدا هیچی نداره، هی گشت ببینه چی پیدا میکنه، دید نهایتاً 4 تا دونه شاید لیمو امانی هست، همونو برداشت برد. نمیتونیم، یعنی واقعا در حد 10,000 تومان، در حد به قول شما خدمت گفتید، یه وسیله تو خونمون هست، حالا 4 تا دونه سیب زمینی داریم، 2 تاشو برداریم ببریم، بگیم آقا اینو برای قرضه نقدی استفاده کنید. مثلا
واقعا اونایی هم که این نگاه رو دارن و میبینن این صحنه رو، خیلی براشون جذابه. یعنی آقا من اینقدر، مثل اون پیرزنی که تو صف خریداران جناب یوسف بود، من اینقدر این کلافه رو دارم ولی تو صف مشتریاتم. یعنی این فرهنگی که من یه موقعی پول جمع میکردم برای مسجد، اون موقع خب مثلا مشارکت خواهی بود و اینها، مثلا 100-110 تومن، 55 تومن به نام نامی امیرالمومنین بنا گذاشته بودیم برای هر کسی که آقا مثلا 110 تومن میداد یا 55 تومن میداد، نصف 110 تومن، ما یه صلوات میگرفتیم تو مسجد. بعد من اینو برای استاد اون خدا رحمتشون کنه نقد کردم، ایشون فرمود اونایی که 5,000 تومن هم میدن براشون صلوات بگیر. یعنی چی؟ چرا رقمه رو گذاشتی تبرکن تیمه ها مردم؟ اون که 5 تومن هم میده براشون صلوات بگیر، اتفاقا قشنگه. آقا اون که میتونه اینقدر، اینقدر میتونه پول بده، اینقدر میتونه کمک کنه، اتفاقا جذابه. ایشالله هممون تو این مسیر باشه
انشالله. یک دعا بفرمایید لطفاً.
خدای ما رو جز سخاوتمندان عالم، مخصوصا سخاوت در مسیر آل الله و امیرالمومنین قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون.
قربون شما.
متشکرم. ممنون که ما رو همراهی کردید. وقت تمومه، اما از خاطرمون نمیره که شروع و انتهای هر صحبت و هر برنامه‌ای باید نام نامی حضرت ولی عصر باشه، و ما خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین و ازش می‌خوایم که فرج حضرت رو برسونه، یا عالی و به حق علی عجل ولی کل فرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تا تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.